ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام الإفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى 68 سخن از کلمات قصار امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در آخر نهج البلاغه راجع به این فرمایش امام علیه السلام که مجموعه این کلمات قصار در آخر نهج البلاغه اگر هر کسی اینها را به محتوای این سخنان توجه کند و در زندگیش به کار بگیرد انسان سعادتمندی است. اون چه که موجبات خوشبختی و سعادت یک انسان رو در دنیا فراهم می کند در این کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است و اون چه که باعث رستگاری و نجات انسان فردای قیامت می شود نیز در این سخنان هست، لکن نیاز به تأمل و تعمق دقت و در کلمات امام علیه السلام نیاز به دقت و نیاز به تحقیق و تبیین معانی و مرادات امام علیه السلام و مقاصد اون حضرت دارد که انسان این کلمات رو از نظر محتوا و از نظر مضمون بهش برسد و بعد از رسیدن به کار بگیره. به هر حال این سخن 68 از کلمات قصار رو من با بیان باز یک مقدمه‌ای به شرح و توضیح اون سخن می‌پردازیم. اون مقدمه این است: انسان در زندگی حالات مختلفی براش پیش میاد و برای این حالات مختلف یک سلسله وظایفی رو اسلام مقرر و معین کرده است که اون وظایف رو در اون حالت شخص میبایستی بداند و با اون وظیفه آشنا باشد. مثلا اگر کسی مسافر شد، وظیفه مسافر قصر است. سفر یک وضعیتی است تو زندگی انسان اتفاق میفته، وظیفه‌ای که برای این حالت شارع مقدس مقرر کرده است اون وظیفه رو انسان میبایستی بداند. در سفر نماز قصر است با شرایط و شخص روزش رو نمیتواند در سفر بگیرد مگر اینکه سفر معصیت باشد یا شخص دائم السفر باشد که مستثناست. این وظیفه برای یک وضعیت مخصوص که در زندگی انسان رخ میدهد. حالات انسان هم این چنین است. گاهی انسان در زندگی بیمار است، وظیفه‌ای دارد، از صحت و سلامتی برخوردار است، وظیفه‌ای دارد، در امنیت است. امن یک حالتی است در زندگی انسان، وظیفه‌ای دارد. در یک حالت بحرانی و ناامنی است، وظیفه‌ای دارد. انسان فقیر است، وظیفه‌ای دارد. غنی است، وظیفه‌ای دارد. و چیزهای دیگر که من بیش از این لازم نیست حالات رو بیان بکنم. بحث امروز در رابطه با این سخن امام علیه السلام بحث فقر و غناست. انسان گاهی در زندگی نیازمند است، محتاج است، ندارد، و گاهی هم در زندگی غنی است، مالدار است، متمکن است و توان مالی دارد. وظایف این دو حالت در زندگی انسان چیست؟ انسان اگر در زندگی با فقر روبرو شد چه می بایستی بکند؟ اینجا یه نکته ای رو من توجه بدم عزیزان رو، اون این است که وظیفه در حالت فقر مسئله است، و این که انسان سوای انجام وظیفه چه کند بهتر است، اونم مطلبی است. اون چه که لازم است در حالت فقر یک شخص متعهد و مسلمان داشته باشد صبر است. این صبر در حال فقر وظیفه است. یعنی فقر انسان نمی بایست انسان رو وادار کنه خدای ناکرده ناشکری کند، ناسپاسی کند، آبرو ریزی کند، از آبروی خودش مایه بگذاره. اسلامی رو اجازه نداده. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین، خدمت امام حسین سلام الله علیه، عرض کرد آجان من نیازمند به یک پولی هستم. فرمود چقدر؟ گفت مثلا 3000 دینار. مبلغ زیادی بود. فرمودن این 3000 دینار رو برای چی میخوایی؟ عرض کرد 1000 دینار مقروضم. 1000 دینارم دیه میبایست بپردازم و 1000 دینارم میخوام صرف زندگی و مخارج روزمرم بکنم. فرمودن که من سوال ازت میکنم، اگر توانستی سوالها رو جواب بگویی این پول رو من در اختیارت میگذارم. عرض کرد آجان امثلو که یسألو ان مثلی، شما میخواهید از من سوال کنی؟ شما پسر رسول خدا، تربیت شده مکتب نبوت، فرزند باب مدینه علم پیامبر، من نمیتونم پاسخ شما رو بدم. فرمودن من سوالها رو یه طوری میکنم که تو از جوابش عهده جواب برایی و بتوانی جواب بدهی. عرض کرد آجون، خیلی آدم مؤدبی بود، عرض کرد آجون سوالها رو بفرمایی، اگر توانستم جواب بگویم جواب میگویم، و اگر نتوانستم پاسخ دهم خود شما پاسخ سوال رو میفرمایید من هم استفاده میکنم. فرمودن سوال اول، سؤال اول این است که ما زینت المرء، زینت انسان چیست؟ چه چیزی انسان رو زینت میدهد و با جمال میکند؟ یه فکری کرد و انسان در پاسخگویی نباید شتاب کند و عجله کند. بعضی ها تا سؤال ازشون میشه بدون درنگ و توقف پاسخ میدن. نه، انسان میبایست فکر بکنه، بیاندیشه، جواب صحیح رو برای اون سؤال بیابد و پاسخ بدهد. ایشون یه درنگی کرد و گفت آقا به نظر من میرسد جمال انسان و زیبایی انسان دانش انسان است، علم جمال است، منتها نه علم تنها، علم معهو علم، دانشی که در کنار اون دانش حلم باشد، اون دانش زینت انسان. امیر المومنین سلام الله علیه در این دیوان اشعارشون اشعاریست نسبت به امیر المومنین میدن، اونجا میفرماید لیس الجمال به اسواب تزینها، ان الجمال جمال العلم والادب، جمال به لباس نیست، اینها جمال هست، لباس جمال است، جوانی جمال است، اما اینها ماندنی نیست. یوسف صدیق سلام الله علیه رو زلیخا زن عزیز مصر وقتی یوسف رو خرید بردش داخل منزل، این جوان زیبا اندام ماه چهره سرشو بلند نمی کرد نگاه کند به زن عزیز مصر. عفت خیلی خصلت ارزشمندیست اگر داشته باشه انسان. امیر المؤمنین می فرماید لیس المجاهد فی سبیل الله به اعظم اجرا ممن قدر فعف، اون کسی که در راه خدا جهاد می کند از نظر اجر و پاداش بالاتر از اون جوانی که قدرت بر گناه دارد و عفت می ورزد، عفیف است. این جوان عفیف اجر و پاداشش از اون کسی که در راه خدا مجاهده کرده است کمتر نیست. لکاد العفیف ان یکون ملکاً من الملائکه، عفیف انقدر درجش بالاست که گویا در ردیف ملائکه الرحمن است. عفت خصلت خیلی ارزشمندی. خدای متعال در کتاب مجیدش قرآن داستان یوسف صدیق رو ذکر کرده. قرآن نمیخواد داستان سرایی کند، قصص قرآن برای تنبه و بیداری ماست. اگر یوسف صدیق از قعر چاه به اوج عظمت رسید و روزی گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، به برکت این عفتش بود، عفیف بود. زلیخا بهش گفت نگاه به من نمی کنی؟ ببین من چه موی زیبایی دارم. یوسف همینطور که سرش زیر بود بهش گفت راست میگی، مو زیباست، اما اول چیزی که تو زندگی دنیا زیباییشو از دست میده موه، یا میریزه یا سفید میشه، تمام میشه. میگفت ببین چه چشمهای زیبایی دارم. میگفت درسته چشم زیباست، اما انسان وقتی از دنیا رفت اول چیزی که وحشتناکترین عضو انسان است چشم انسانه. انسان نگاه نمیکنه چشم مرده، میترسه. این نشانه ژرف نگری و عاقبت اندیشی انسانه. اگر انسان ژرف نگر و عاقبت اندیش باشه میداند دنیا این چنینه. بنابراین عفت صفت ارزشمندی است و خصلت پسندیده است. امام حسین از اون مرد سوال کرد آقا بگو ببینم زینت انسان چیست؟ عرض کرد علم، در کنار اون علم حلم، این زینت انسانه. بقیه چیزا تموم میشه، علم برای انسان میمانه. فرمود خب اگر کسی علم نداشت، سوال دوم، زینت نداره؟ یه فکری کرد و عرض کرد آجان مال معه مروه. اگر انسان صاحب مال است و ثروت دارد، ثروت زینت انسان است، منتها به شرط اینکه مروت داشته باشه. از این مال در راه تأمین نیاز نیازمندان قدم بردارد، اعانت کند نیازمندان و مستمندان جامعه رو، این انسان انسانیست با جمال. سوال سوم، امام علیه السلام بهش فرمود حالا اگر یک کسی نه علم دارد و نه مال دارد، زینتش چیست؟ شاهد اعظم این قسمت سومه. عرض کرد آجان اگر کسی علم ندارد تا زینت او باشد و مال ندارد تا جمال او باشد، فقرون معه صبرون. اگر فقیر است در زندگی شکیبا و بردبار و صابر باش. بر اساس این حدیث که الان خونده شد و پاسخ این شخص به امام علیه السلام که تقریر کرد امام علیه السلام سخن این مرد رو، وظیفه انسان در هنگام نیاز و فقر صبر، این وظیفه است. امام حسین سلام الله علیه به این شخص فرمود که حالا اگر یک کسی نه علم دارد و نه ثروت دارد، فقیره، اما فقیر بی صبریه، صبرم نداره، این چی کار باید بکنه؟ گفت آقا این آدم رو فعزن به سائقت من از سماع تخرقه، باید یه آتشی از آسمان بیاد بسوزانده که به درد نمیخوره. علم نداره که از علمش مردم نفع ببرن، مال نداره که از مالش مردم نفع ببرن، فقیر صبرم نداره، این یه آتشی میبایست از آسمان بیاد بسوزاندش. حضرت تلسم کرد و دستور دادن اون پول رو و مال رو در اختیارشون گذاشتن. این رو خوندم برای این که عنایت کنید که در هنگام فقر وظیفه صبر و شکیبایی است. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه در این کلام 68 از نهج البلاغه یه مطلب بالاتری رو میفرماین. میفرماین الافاف زینت الفقر، اون چه که جمال است برای نداری و فقر افافه. یعنی چی؟ یعنی چون من ندارم دزدی کنم، چون نیازمند هستم رشوه بگیرم، چون مستمند و فقیر هستم خیانت کنم. این رو اسلام میگه نه، میگه فقیری عفیف باش. اون چه که زینت فقر است، نگفت اون مرد به امام حسین علیه السلام زینت انسان علم است، که با علم حلم باشد. زینت انسان مال است، که با اون مال مروت باشد. امیر المؤمنین هم می‌فرماید زینت فقر عفاف است، یعنی انسان نداره دلش میخواد عفیف باشه. خیلی چیزها انسان تو دنیا دلش میخواد، چون دل میخواهد انسان میبایست به خواسته دل جواب مثبت دهد، گناه کند، خیانت کند، خلاف رضای پروردگار قدم بردارد که خواسته دل رو تأمین کنه. این همون هواپرستی است. در اینجا من یه جریان جالبی رو که بعضی از ارباب تواریخ نقل کردن خدمت شما عزیزان تا فرصت باقی است عرض کنم در همین راستا. یعنی انسان نیازمند باید عفت داشته باشه، عفیف باشه، دستش کج نباشه، خلاف نکند، خیانت نکند، رشوه نگیره. آقا من زندگیم باید تأمین بشه، اگه رشوه نگیرم زندگیم تأمین نمیشه. برای نقل این جریان من خواهش میکنم عزیزانی که در درون و بیرون هستن و صدای ما رو میشنون عنایت کنن. عزیزانم یک صلواتی خرج کنیم. در عصر مروانیان، بنی مروان، یک قاضی رو اینها فرستادن خراسان. تمام ملک خراسان قاضیش ایشون بود به نام نوح بن مریم قاضی. در عصر گذشته قاضی از یک موقعیت بسیار بالایی برخوردار بود، حاکم بود، رئیس شهر بود، بیت المال در اختیارش بود، به اصطلاح استاندار بود، همه کاره بود قاضی. ایشون یک غلامی داشت در خراسان به نام مبارک، و در منطقه خراسان که اون زمان و حالا شاید امروزم یه مقدار تغییر کرده اما در گذشته وفور نعمت بود در اون بخش، در مرو بوده ایشون و باغ انگوری داشت. باغ انگور رو واگذار کرده بود به این غلام و این غلام از باغ انگور نوح ابن مریم حفاظت میکرد، به وقت آبش میداد و زیر نظرش. یکی از روزها در فصل انگور که معمولا اواخر تابستان انگور مثلا یک ماه دیگه میاد انگورهای خوب به بازار، در آخر فصل تابستان بود، نوح ابن مریم یک روز با یه تعداد از دوستانش قرار شد بیان تو باقی که مال خودش هست یک جعده ای داشته باشن دور هم جمع شد.
خیلی خوب.
در یک محل مخصوصی مفروش شد، فرش انداختن، نوح ابن مریم با دوستانش آمد تو باغ نشستن، این غلام مبارک رو خواست. حالا شاید مثلا فرض بفرمایید اواخر تابستون هم نبود، اواسط تابستون. انگور یک میوه است که بعضی از به اصطلاح انواعش زود رسه، زود به بازار عرضه میشه، بعضی از انواعش متوسطه، بعضیش هم دیر رسه، آب و هوا هم دخالت داره، اصلا خود به اصطلاح نژاد انگور هم مختلفه، بعضیش زود رسه بعضیش دیر رسه. نوح ابن مریم نشست، غلامش مبارک رو خواست و گفت برو یه مقدار از این انگورهای رسیده باغ بچین بردار بیار. ایشون رفت یه مقدار انگور چید آورد گذاشت جلوی مهمونها، مهمونها شروع کردن به انگور خوردن، دیدن انگورها هنوز ترشه، شیرین نشده. ایشون رو صدا زد گفت برو یه مقدار انگور شیرین بچین بیار. ایشون مجدداً آمد یه مقدار انگور چید آورد باز خوردن، دیدن ترش انگورها شیرین نشده. نوح ابن مریم خواست این غلام رو، بهش گفت تو این باغ من هستی، نمیدونی چه درختی انگور شیرینه که از اون انگور شیرین بچینی برای ما بیاری؟ گفت نه. گفت عجب، چرا نه؟ گفت من برای اینکه انگورا رو نچشیدم تا حالا ببینم کدام درخت زود رسه، کدام دیر رسه، کدام شیرینه، کدامش مثلا ملسه، نمیدونم اینجا. گفت تا کنون نخوردی تو از این انگورها؟ تو باغ من بودی و از این انگورها نخوردی؟ گفت نه. گفت چرا نخوردی؟ گفت به جهت این که تو مرا برای حفاظت باغت گذاشتی، نه برای خوردن از باغت، رسمن به من دستور ندادی که من از انگورهای باغ بخورم تا بدانم کدام شیرین است و کدام ترشه. تمام حضاری که اونجا نشسته بودن تعجب کردن یک غلام اونقدر عفیف و پاک دامن در باغ مولایش باغبانی می کند، اما عفت او، عفت البطن، در روایت امام صادق علیه السلام آمده است شیعه من عفیف البطن است، یعنی نمیگذاره مال حرام وارد شکمش بشه. بخونم روایت رو. انما شیعت علی من افبتنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعت جعفر. عفیف البطنه، دست دراز نمی کنه به مالی که اون مال حرامه و جایز نیست خوردنش. تعجب کردن. نوح ابن مریم رفت تو فکر، این قاضی، قاضی القضات، وجیه المله، مورد توجه، آمد خانه، یک دختری داشت، خواستگاره های زیادی آمده بودن، دختر عاقله‌ای بود، فهمیده، هر کسی خواستگار می آمد رد می کنه. آمد پیش دخترش گفت من یه شوهری برات پیدا کردم، عنوان نداره، شخصیت نداره، اما
دین داره و آدم درستیه، حاضری باش ازدواج کنی؟ گفت چیه؟ گفت غلام خودمه، مبارک، غلامی که تو باغ باغبانی میکنه. گفت بابا مگه چی شده ماجرا رو نقل کرد؟ گفت این مرد در باغ من بوده، اما در این مدت از انگور باغ تناول نکرده تا بداند شیرین کدام است و غیر شیرین کدام است. گفت بابا حاضرم. دخترش رو داد مبارک، که شما تاریخ رو اگر ملاحظه کنی عبدالله ابن مبارک یکی از اوتاد عصر و زهاد عصر و جرایاناتی هم در تاریخ ازش نقل شده. این نتیجه خوبی پدر هست. مال حرام نه تنها خود انسان رو آلوده می کند که در فرزندان انسان هم اثر سوء و نامطلوب میگذاره. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا وقتی خطبه میخواند در برابر مردم کوفه داد میکشیدن، فرمود سکوت نمی کنی؟ اما تسنون اما تنفتون، من سعادت شما رو میخوام، چرا گوش نمی کنی؟ بعد فرمود ملعت بطونکم من الحرام فطبع علی قلوبکم، شما اگر اسیان میکنید، نافرمانی میکنید، سخن ما رو گوش نمیکنید، این شکمهای شما رو مال حرام پر کرده. مال حرام اجازه نمیدهد انسان گوش کنه به حرف حق. این اثر مال حرام. بنابراین این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه در کلام 68 نهج البلاغه میفرماید الافاف زینت الفقر، زینت فقرا عفیف بودن است. به مجرد این که من نیازمندم برم دزدی کنم، به مجرد این که فقیرم خیانت کنم، رشوه بگیرم، این از خصوصیات یک مؤمن و آثار ایمان مؤمن نیست. مؤمن باید در ظرف فقر و نداری و تهیدستی میبایست عفیف باشه. اگر انسان عفیف شد خدای متعال عنایت میکنه. امام علیه السلام مهار شطرش رو داد دست یک کسی، بره تو مسجد کوفه نماز بخونه برگرده. در تاریخ داره نماز خونده بود، داشتن می آمدن بیرون، دو درهم از جیبشون در آوردن، گفتن خب این آقا مهار شطر منو گرفته، مثلا نیم ساعت اسیر شده، حقش دو درهمه. آمدن بیرون، روایت داریم دیدن که شطر بی مهار ایستاده، او آقام نیست، معلوم میشه مهار شطر برداشته و دزدیده و فرار کرده. خب حالا شطر مهار میخواد، شطر بی مهار که نمیشه سوار شد. آمدن کنار مسجد کوفه، یه جایی بود بساط کرده بودن، یه عده جنس میفروختن، دیدن مهار شطرشون دست یه کسیه. آمدن جلو، فهمیدن که این مهار شطره. گفت آقا من خریدم اینو، اینو خریدم. فرمون حالا چند میفروشی؟ گوه دو درهم میفروشم. حضرت دو درهم رو دادن، مهار شطرشون رو گرفتن. بعد فرمودن من میخواستم این دو درهم رو از طریق حلال به این آقا بدم، خودش عجله کرد و شتاب کرد، مهار شتر برداشت برد فروخت، دزدی کرد و از راه حلال حرام ارتزاق کرد. خدای متعال اگر انسان عفت ورزی در سایه عفت و خیانت نکردن، خدای متعال مسبب الاسباب برای انسان زندگی فراهم میکنه، میرسونه رزق انسان. بنابراین زینت فقر عفت است و میفرماید زینت غنا هم شکره. انسانهای مالدار و ثروتمند زینتشون شکره. شکره دستشونو بلند کنن خدای شکر به من دادی، نه، شکر غنا این است که انسان چون داده خدا بده انسان در راه خدا. این آیه رو من دیروز ظاهران خوندم در جلسه آخر سوره قصص، خدای متعال از زبان قوم موسی نقل می کند به قارون گفتند و احسن کما احسن الله الیک، خدا پول بهت بده به دیگرانم بده، خودت بخور و به دیگرانم بده. زینت غنا و تمکن و مال این است که انسان شکر کند و شکر این غنا و ثروت این است که در راه خدا انفاق کند. عرض من تمام، فرصت هم تمام شده. خدایا لحظات پایانی روز جمعه است، تو رو میخوانیم به مقربان درگاهت، به ما توفیق بده این خصائص اخلاقی پسندیده را ما بتوانیم تحصیل کنیم و در راه رضای تو گام برداریم. چون لحظات پایانی روز جمعه است، یه جمله من روزه بخوانم. امام زمان سلام الله علیه که نامشون برده شد، این مصیبت رو متذکر شدم. جدا یادم نمیره ذوالجناح آمد کنار خیام حرم و اهل بیت بیرون آمدن، چشمشون افتاد به یال پر از خون و زین واژگون ذوالجناح، متوجه شدن حادثه جانسوزی رخ داده. آیا امام شهید شده یا آخرین لحظات عمرش هست؟ خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الوجوه الاتمات وبعد العز مبللات وبالعبين الدايات وإلى مسرعك مبادرات بسر سنمي زدان بطرف قتلگاه می دویدن، از یک دیگر سبقت می گرفتن، صدا رو به ما محمد آبلن آمدن کنار قتلگاه، به یه منظره دلخراش و با یک منظره بسیار ناراحت کننده مواجه شدن. آمدن دیدن قاتل روی سینه حسین نجلده و شم رجال سن علا صدرک، چطور تحمل کنم این حالت رو؟ ابی عبدالله ججمش رو باز کرد، صدا زد خواهر برگرد تو خیمه، بچارم به خود ببر تو خیمه، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، زیر تیغ دشمن من گری چنینم،
یا برو به خیمه تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم. مرحوم سید در لحوف نقل میکند بچه ها که برگشتن تو خیمه، یکی از لشگریان عمر سعد میگه یک کنیزی را دیدم از خیمه بیرون آمد. بهش گفتم یا عمت الله عین تذهب، کجا میری؟ گفت میرم خبر از حسین بگیرم، برای زینب و کودکان ببرم. بهش گفتم ارجعی الالفستات، ام سیده که قد قتل، درگرد تو خیمه، بگو منتظر حسین نباشم، حسین کشتم. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش، توفیق عبادت و بندگی خدمت به خلق به همه ما عنایت بفرما. حوائج شرعیه این جمع و حوائج شرعیه مورد نظر رو برآور. مرزای اسلام، منظورین، لباس عافیت عاجل بپوشان. کشور و نظام ما، جوانها و نوامیس ما، علما و مراجع و رهبر ما را حفظ کن. این بی بی را شفیعه همه ما قرار بده. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بگردان و عجل فی فرج.